أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. با عرض تحیت و درود خدمت حضار محترم، توفیقی است که پنجمین گفتگو را از مجموعه مباحث انسان و شیطان با توجه به آیات نورانی قرآن کریم خدمت بزرگواران تقدیم می‌داریم. اما با توجه به حساسیتی که گمان می‌کنم در قسمت پایانی بحث پیشین برای دوستان و عموماً شاید برای جامعه وجود دارد، من یکی دو نکته رو لازم می‌بینم که به مباحث گذشته بیفزاییم و مطلب رو به پایان برسانیم، آنگاه بحث این نوبت رو شروع خواهیم کرد. همان گونه که بازگو شد، آیا شیطان میتواند ارتباط خارجی و عینی و فیزیکی با انسانها برقرار کند؟ یعنی آیا شیطانی که قرآن معرفی میکند نیروی اجرایی بیرونی و خارجی دارد؟ خیر، این مسلم است در قرآن کریم که ارتباط انسان و شیطان، شیطان و انسان از مقوله رفتار فیزیکی خارجی عینی اجرایی نیست. شیطان این گونه ارتباطی رو با انسان در خارج ندارد، نمیتواند بازوی آدمی رو بگیرد به سوی سوق دهد و ببرد، نمیتواند رشته‌ای در گردن آدمی بیفکند اونجا که خاطر خواه اوست بکشد. این مسلم است و روشن در آیات قرآن. اما گذشته از این شیوه اعمال نفوذ، آیا قابل رؤیت و دیدن خواهد بود چنین موجودی به شکل خارجی و عینی همان گونه که بقیه اشیاء و امور رو میبینیم؟ اشاره کردیم خیر، اصل اولی نیست. همان گونه که گفته شد و شاید انتخاب ما این بود، شیطان رو ما از مقوله ملائکت الله می‌دانیم و ملک جن است به معنای لغوی، یعنی ناپیداست، دیدنی نیست اساساً ماهیتاً. بنابراین شیطان هم دیدنی نیست مانند بقیه ملائکت الله، بفرمایید مانند بقیه جنیان. اساساً اصل در وجود ملک، اصل در وجود جن، جن بودن است، یعنی پنهان بودن و نامرئی بودن. این یه امریست که دیگه نیاز به استدلال هم ندارد. اما یا چنین امکانی وجود ندارد اصلا؟ یعنی از این اصل ما استثنا نداریم مانند در اصل دیگری؟ چرا؟ گفتیم که به طور کلی در باب ملائکت الله قاعده ایست به نام تمثل، یعنی ملائکه می توانند قالب مثالی انسان رو بیابند، نه وجود عینی خارجی انسانی را. می توانند در یه قالبی که انسان مشاهده ظاهر این قالب رو می کند، که بهترین تعبیر رو هم خود قرآن به کار می برد که تمثل، فتمثل لها بشرن سویا، دیده شد مانند یک انسان کامل، نه اینکه یک انسان تمام عیار باشد. این تعبیر رو در مورد جبرئیل امین مشاهده می‌کنید در قرآن و در مورد پاره‌ای از ملائکت الله چنین نکته‌ای دیده می‌شود. ابلیس هم قاعدتاً از این قانون مستثنا نیست. ابلیس هم می‌تواند تمثل پیدا کند، یعنی می‌تواند که در قالبی درآید که آدمی و انسانی وجود او را ببیند، مانند تصویر در آینه، مانند یه تمثالی وجود شیطان رو لمس کند و ببیند به ظاهر. اما این نکته راز اصلی مطلب در اینجاست که این ارتباط دو سویه است، قابلیت از دو جانب می طلبد نه یک سو. همان گونه که ملک میتواند در قالب بشر در آید و تمثل به اذن الله پیدا کند که این قدرت رو خدا به او داده است، از اون طرف انسانی هم که میخواهد جبرئیل را ببیند باید مریم باشد، باید رسول خدا باشد، باید کسی باشد که این توانمندی دیدار چنین پدیده ای از مخلوقات الهی در وجود او باشد. پس این یه قانون، یه ضابطه یه کلی برای عموم انسان‌ها در هر حوزه ارتباطی ابدا نیست. لذا ما بابی رو داریم، مقدمه رو گفتم که یه چند نمونه تاریخی بگم و سخن رو ببندم انشاءالله. ما بابی داریم در متون روایی و حکایت به اصطلاح انبیاء پیشین و ابتداء اسلام و صدر اسلام که در مجموعه این باب و این روایات و گزارشات تاریخی همین مطلب ثابت میشه، یعنی اینکه شیطان میتواند تمثل کند اما با بزرگان این ارتباط برقرار میشود، نه با همگان و عموم جامعه، نه با انسانهای خاص و ویژه این که توانایی چشم دیدن ملک را یا بفرمایید جن رو به معنای واقعی دارند. این قدرت در وجود اینها نهفته است و قابلیت این ارتباط رو کاملا احراز کردن. من با یه مقدمه کوتاه عرض میکنم اون چه من خدمت دوستان عزیز خواهم خواند از جلد شماره 60 بهارالانوار علامه توانمند مجلسی است. مرحوم مجلسی در بهارالانوار از 110 جلد 10 جلد رو اسم ویژه‌ای به این 10 جلد داده است. اسم این 10 جلد هست از سماع و العالم، جهان، آسمان، هستی، کیهان، هر اون چه میخواهید نام بدید. و در این 10 جلد به اعتقاد من عجایبی مطرح است، رازهایی از خلقت مطرح است که معل اسف ترجمه ای نشده اینها و چقدر زیبا و ضروری است بعض از این بحث ها، خصوصیات اعماق دریاها، رازهایی در آسمان ها، یا اسراری در دل زمین، خواص عمده پدیده های طبیعی آفرینش. یه بخش عظیمی است از این مجموعه روایی که این بزرگوار گرد آورده است. یه بخش این مربوط میشه بابون فی ذکر ابلیس و قصته، شاید قریبه میتوان گفت 200 سفر و 250 سفر رو اختصاص میده به خصوصیات ابلیس و ویژگی های اون. ابتداعاً آیات قرآن مطرح میشه، بعد یک به یک روایات. من دو نمونه تاریخی رو، دو سه نمونه رو عرض میکنم و تمام. نمونه اول، راوی که روایت رو نقل میکند برای دوستان آشناست در حدی که چه خوش بود که برآید به یک چرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. راوی این که روایت رو نقل میکند حضرت عبدالعظیم حسنی یا به قول خود تهرانی های ما همون شاه عبدالعظیم است. راوی ایشان است، از وجود مبارک امام عسکری نقل میکند که جاء ابلیس الى نوح، ابلیس آمد مقابل نوح نشست. فقال ان لک عندی یدا عظیمه، جناب نوح شما به گردن من حق زیادی داری، فانتصحنی فانی لا اخونک، از من یه نصیحتی بخواه، قول میدم که خیانت در این نصیحت نکنم و کاملا به تو وفادار باشم. جالب است اگر دقت کنید. خب جناب نوح هم که میداند ماجرای ابلیس رو میشناسد و ابلیس شناس است و ولی شناس است و همه چیز میداند، فتعصب نوح به کلامه و مسئلته، دگران شد. این چه پیشنهادی است که ابلیس به من میکند و چنین چیزی رو به من میگوید؟ فاوحى الله الیه، خداوند به نوح خطاب کرد که کلمه و سلحه، بپرس، نگران نباش. فانی سانطقه بحجه، من به گونه ای بر زبان او جاری میکنم که برای تو حجت باشد و نافع باشد. فقال نوح تکلم، بگو چه میخواهی بگو، نصیحتی داری برای من بگو. فقال ابلیس اذا وجدنا ابن آدم شحیحا او حریصا او حسودا او جبارا او عجولا تلقفنا تلقف کرهن، اگر ما تیپ ما شیاطین فرزند آدم رو ببینیم که بخیل است، حریص است، حسود است، جبار و ستمگر است و عجول است، در مشت ماست، ما به سرعت اون رو میبلیم، یعنی در اختیار ماست و میدانیم با اون هر آنچه بخواهیم عمل میکنیم. فین اجتمعت لنا هذه، هذه الاخلاق سمینا شیطانا مریدا. و اگر در میان شما انسان ها یکی تمام این خصوصیات رو داشت، دیگه اون رو ما انسان نمیدانیم، از خودمون میدانیم، از خانواده ما شیاطین خواهد بود. هنگامی که این خصوصیات رو با هم داشته باشد، آنچه خوبان همه دارند. فقال نوح ملید العظیمه، جناب نوح گفت که خب حالا تو اول حرفت گفتی که من به گردن تو یه حقی دارم. چه حقی من به گردن تو دارم؟ ما کجا با تو ارتباط داریم بنده خدا؟ ملید العظیمه التی من انجام دادم. الله اکبر. قال انک دعوت الله على اهل الارض فالحقتهم فی ساعت بالنار فصرت فارغا ولولا دعوتک لشغلت بهم دهرا طویلا. جناب نوح تو یه دعا کردی بر این جماعت و یه نفرین بر اینها کردی که لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. خدا یه جنبنده از اینها روی زمین نگذار، یه نفرشون باقی نگذار. عذاب الهی اومد اینها رو نابود کرد. اگر این نفرین تو نبود، یه عمر کار من با اینها طول میکشید تا اینها رو به جهنم ببرم. تو کار ما رو راحت کردی و آسان کردی، لذا طبعا تو برگردن ما حق داری. روایات کاملا نشان میدهد که ابلیس به حضور نوح میرسد و یه گفتمان کاملا عادی رو با جناب نوح دارد. روایت معتبر بین موسی، حضرت موسی نشسته است. از اقبل ابلیس و علیه برنزون، ابلیس آمد و یه کلاه خاصی روی سرشه، یه شکل ویژه‌ای دارد. فوزعه و دنا من موسی و سلم، نزدیک موسی شد و سلام کرد بر موسی. فقال له موسی من انت، چی هستی تو؟ قال ابلیس، گفت من ابلیسم. قال لا قرب الله دارک، خدا تو را به من نزدیک نکند، برو که از شر تو در امان باشم. لمازا البرنس، این چیه رو سرت گذاردی؟ قال اختطفت بهی قلوب بنی آدم، این یه چیزیست که با رنگهای این و شکل این من دل انسانها رو میبرم، به سوی خودم جذب میکنم و دلبری میکنم. حالا دامهایی که انشاءالله نوبتهای آینده میخوانیم و مطرح میکنیم خدمت دوستان عزیز. فقال له موسی اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذ علی، چی اون کاری که فرزند آدم وقتی انجام میدهد در چنگال توست؟ ذالک اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و صبر فی نفسه ذنبه. سه چیز جناب موسی. یک، این که هنگامی که اعجاب پیدا میکند، غرور نفسانی پیدا میکند به خیشتن خیش، خود اتکایی منفی پیدا میکند. دوم، و استکثر عمله، وقتی کار خودش رو بسیار میبیند و خودش رو تافتهی جدا بافته برمیشمارد و هنگامی که خطا و اشتباه در نظرش کوچک میآید. وقتی که کارهای کوچک خود رو بزرگ میبیند و کارها و خطاهای بزرگ خود را کوچک میشمارد و غرور به نفس خیش پیدا میکند، این انسان در چنگال من و در چنبره قدرت ماست، مشکلی با این انسان من دیگر ندارم. آخرین سخن روایت، این هم از روایات بسیار معتبر از امام صادق، سعد عیسی علی جبل بشام. ببینید من چه سیری رو مطرح میکنم، پیامبران الهی را. عیسی بر کوهی بر شام ایستاده است که یقال له اریحا، همانی که میگید غزه، اریحا، همین سرزمینی که امروز پای نامبارکی متاسفانه در آن جنایت میکند و قدوم اسرائیلیان ملتی رو به خون میکشد در اونجا. فعطاه ابلیس فی صورت ملک فلسطین، ابلیس به شکل یکی از بزرگان فلسطین آمد در مقابل عیسی. یا روح الله احییت الموتا و ابرعت الاکمه، جناب عیسی تو که توان داری مرده زنده میکنی، تو که بیماری برس رو درمان میکنی که امروز هنوز درمانی در دنیای امروزین ما دانش پزشکی ما ندارد، اجمع ابرس. فاطرح نفسک عن الجبل، تو که توان این کارا رو داری برای من ثابت کن خودت، از این بالای کوه بنداز به زمین، تو که بعد میتونی خودت زنده کنی. فقال ان ذالک، چنین چیزی به من اذن داده نشده است، من نباید چنین کاری رو انجام بدم. الیست از اما انک تحیی الموتا، مگر تو مرده زنده نمی کنی؟ قال عیسی بلا، قال ابلیس فتره نفسه که فوق الحائط، بیافکن خودتو، نگران چه هستی؟ فقال عیسی ویلک ان العبد لا یجرب ربه، انسان که نمیخواهد خدا رو امتحان کند، من که نمیخوام خدا رو امتحان کنم چه خدا به من چنین قوه‌ای داده است یا نداده است. جناب عیسی هل یقدر ربک الان یدخل الارض فی بیضتن ول بیضه که هیئتها، آیا خدای تو میتواند تمام زمین رو در تخم مرغ قرار بده و تخم مرغ همون اندازه خودش رو داشته باشه؟ همون سوالی که گاه این ریشه ابلیسی دارد این سوال. فقال ان الله عز وجل لا یوسف بلا عجز، ابلیس خداوند عجز ندارد، اما والذی قلت لا یکون، اینی که تو گفتی این مقوله است که این رو ما میگوییم محال، و خداوند محال رو انجام نمیدهد چون خودش محال کرده است، لذا این محال است، این سفسطه است و چنین کاری رو خداوند انجام نمیدهد. تا اینجا که ملاحظه فرمودید، ما سخن رو به عیسی ختم کردیم و این نام مبارک مطرح شد. عین این حکایت برخوردی که عرض کردم تو متن انجیل میبینیم، در دو انجیل یعنی انجیل متی و انجیل لوقا عین مطلب دیده میشه، یعنی همین ملاقات ابلیس با جناب عیسی، اما با یه تفاوت‌هایی. من یه مختصری از انجیل رو می‌بینم که دیدگاه قرآن و تفاوتش با انجیل، شما یه مقایسه‌ای در ذهن شریفتون بکنید، سریع می‌خونم ترجمه رو می‌خونم. انجیل لوقا، حالا اجازه بدید من متی رو بخونم، بنابر دلیلی فکر می‌کنم بهتر باشه، هم کوتاه‌تر است این قسمت گزارشش، هم شاید منظم‌تر باشه. در باب چهارم انجیل متی، آن وقت روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان عور، سرزمینی است، با وسوسه ها آزمایش کند. شیطان عور، عیسی برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت و در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد تا سنگ ها را نان کند و بخورد. شیطان به او گفت اگر این کار را بکنی ثابت می کنم که تو فرزند خدا هستی. شیطان به عیسی گفت، اما عیسی به او گفت نه، من این کار را نمی کنم، چون کتاب آسمانی می فرماید نان نمی تواند روح انسان را سیر کند، نیاز انسان این است که از کلام خدا اطاعت کند. بعد شیطان او را، حالا از اینجا دیگه جای چیزیست که به اعتقاد ما صحیح در نمی آید، بعد شیطان او را به شهر اورشلیم برد، یعنی شیطان کار خارجی انجام میده، این شیطانی که در دبیلی که در انجیل مطرح میشه از اون کار خارجی برمی آید. بعد شیطان او را به شهر اورشلیم برد و روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت بپر. در روایات خواندیم که ابلیس چی گفت؟ گفت خودتو بیفکن، بپر و ثابت کن که فرزند خدا هستی، چون کتاب آسمانی می‌فرماید خدا فرشتگان خود را می‌فرستد تا تو را از خطر حفظ کند، آنها نمی‌گذارند حتی پایت به سنگ بخورد. عیسی جواب داد بله، ولی همان کتاب هم می‌فرماید که خداوند را بی جهت امتحان نکن. و بعد شیطان او را به قله بسیار بلندی برد و تمام مملکت‌های جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی همه اینها را به تو می‌بخشم. ابلیس به عیسی گفت، ولی عیسی به او گفت دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می‌فرماید فقط خداوند را بپرست و فقط از او اطاعت کن. و قضا ربک الله تعبدو الا ایا دیانا و بالوالدین احسانش، دیگه اون بحث قرآن. آن وقت شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و به عیسی خدمت کردند. خب ملاحظه می‌فرمایید که در انجیل هم ما شاهد دیدار ابلیس و جناب عیسی روح الله هستیم، اما در انجیل این فعل خارجی رو هم از ابلیس مشاهده می‌کنید. این پایان مطلبی که در نوبت پیشین گفته شد و گمان می‌کردم که نیاز به مختصری افسودن به این بحث داریم. قبل از ورود به مطلب امروز و این نوبت که بنا داریم توانایی های شیطان رو، یعنی اون شیوه ها و قالبه های توانایی شیطان رو برای دوستان به تصویر بکشیم و مطرح کنیم، یه نکته رو من در باب ناتوانی شیطان غفلت کردم، یعنی رو باید میگفتم اونجا و کوتاهی از منه که شاید اون دقت لازم البته بود در نوشته هم اما در مقام گفتم شاید فرصت پیدا نشود، به هر دلیلی نگفتیم این رو خدمت دوستان. و این هم از موضوعاتی است که سوال برانگیزه برای دوستان. و چون بنابر اینه که مجموعه آیات این بحث رو بررسی کنیم، اجازه بفرمایید من یک گزار کوتاهی به این آیات داشته باشم و انشاءالله رد میشیم. یه موضوعی رو در قرآن شما در 1, 2, 3, 4, 5, 6 مورد دارید، 5 مورد حداقل دارید. و این آیاتی است که به ذهن بعضی از شما غریبه، اینا براتون عجیبه این آیات. یه نمونه اون رو من خدمتتون کوتاهش رو عرض میکنم. ببینید مثلا فرض بفرمایید سوره مبارکه صافات، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. من سریع توضیح میدم که برسیم به قسمت‌های بعدی. ما تزیین کردیم آسمان دنیا را به زینت کواکب. آسمان دنیا یعنی چه؟ دنیا عزیزان برخلاف اون تصوری که جمع جماعتی میگویند که به معنای دناعت است و از ماده پستی میآید، چنین معنایی را ندارد. دنیا مؤنث است. دنیا را اسم خانم ها میگذارن یا آقایون؟ دیگه نام خانم ها خیلی ها دنیاست. اهل دنیا هم خانم ها دنیا و مثلا این نامو براشون گفته میشه. ببینید کلمه دنیا مؤنث است، مذکر اون ادنا، اکبر کبرا، اصغر صغرا. از ماده چی میاد؟ از ماده دنو و نزدیکی. دنیا یعنی نزدیک. الحیات و دنیا یعنی زندگی نزدیک. در قبال الحیات الاخره یعنی زندگی که فاصله بیشتری با ما انسان ها دارد. پس دنیا یعنی نزدیک. آسمان نزدیک، بله. ما سبع سماوات طباقا، ما 7 آسمان داریم. تا جایی که کیهان و کهکشان وجود دارد، 27 سال است ویجر 2 در حال حرکت است. از فضای منظومه شمسی 2.5 سال قبل، 3 سال قبل خارج شد، اما ما که جایی نرفتیم، کاری نکردیم هنوز در این کیهان. هنوز ما اندر خم پس کوچه ایم، نه یک کوچه. این کهکشان راه شیری کجا؟ دانش ما کجا؟ 2 ابر ماجلان کجا؟ دانش ما کجا؟ خوشه های بعدی کجا؟ دانش و تسلط ما در کیهان شناسی کجا؟ هر آنجا که ستاره و سیاره وجود دارد، تا اونجا که کیهان دیده می شود، تمام اینها میشن از سما و دنیا. یعنی تمام آسمان های ملموس محسوس مادی کیهانی و آسترون به تعبیر یونانیان، آسترون به معنای عامش، همه میشن سماع دنیا. حالا بعد از این آسمان های دیگری شروع میشوند. کدام آسمان؟ همون آسمان هایی که خداوند میگوید و رزقکم من از سماع و ما توعدون، ما روزی شما رو از اونجا تنظیم میکنیم. وعده های ما در اونجاست، بهشت آنجاست، جهنم اونجاست. همون آسمانی که به صراحت و قدرت یدبر الامر من از سماء الی الارض، تدبیر میکند امر را از آسمان به سوی زمین. این دیگه آسمان مادی نیست، این همانیست که تعبیر قرآن را الان در اینجا مشاهده میکنید. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما تمام اینها رو زینت کردیم، آراستیم زیبا. و حفظا من کل شیطان مارد، و این مجموعه رو حفظ کردیم از شیطان متبرد. حالا لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یغذفون من کل جانب. ببینید این شیاطین نمیتوانن، قوه استماع ندارن، نمیتونن خبر کسب کنند، نمیتونن کسب اطلاعات کنند. از کجا؟ از ملأ اعلا. ملأ از ماده ملعان به معنای پوری، به انسانها، به شخصیتهایی که نخبگان و متنفذین یک جامعه هن، در کلام عرب ملأ گفته میشه. در قرآن هم همینطور است. 2 واژه داریم، اونها که از سطوت سیاسی خودشون و قدرت اقتصادی خودشون چشم مردم رو پر کردند و خودشون پرن، به اینها میگن ملأ. اونها که از علم و دانش وجودشون پر است و چشم مردم رو خیره میکنن، به اینها میگن ملأ. بعد ملأ رو شما میگید چی؟ میگید ملا. ریشه این هم از ماده ملعان میآید، از ماده پری میآید. الملأ الاعلا، متنفذین
مقامات بالا، ملأ الاعلا یعنی کروبیان، قدسیان، ساکنان ملکوت، یعنی همانها که از اونها بالاخره ما به عنوان مقربان الهی و خاصان درگاه او یاد میکنیم. نمیتوانند، لا یسمعونه الملأ الاعلا، این شیاطین نمیتونن از اونجا خبر داشته باشن. و یغزفون من کل جانب، اگر بخوان پا بگذارند و کسب اطلاعات کنند، استراق سم کنند، رانده میشوند، به تمام قدرت و طرد خواهند شد. یغزفون من کل جانب، به دنبال اون دحورن، با نهایت خفت و ذلت، و لهم عذاب واصب، و عذاب اصابت کننده محکم و قاطع به اینها میخورد. الا من خطف و خطفه، اگر بعضی هاشون هم قدرت بیشتری داشته باشن، خاطف باشن، یعنی تیزتک تیز رو باشن، فاتبعه شهاب ثاقب، خداوند تیزتر از اون میفرستن، شهاب میفرستن. تشبیه معقول به محسوس، این حرکت شهاب ها رو در آسمان ها به عنوان یه امر تیز تند با سرعت انسان ها از دیر باز می شناختن. وقتی خداوند می خواد راندن اینها رو تشبیه کنن، به حرکت شهاب تشبیه می کنن. چی نتیجه می گیریم؟ این یک آیه خوندم خدمت عزیزان، الان بگم آیات مطابقش رو. سوره این که خوندیم سوره صافات آیه 6 تا 10، سوره ملک آیه 5، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر، ما راه رو بستیم، شیاطین راه نفوذ ندارن و محدودیت دارن. یا مثلا سوره حجر آیه 16 تا 18، ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما در آسمان بروج قرار دادیم. من نمیخوام بیستم در این آیات، اما حیفم میاد بعض از نکات رو نگم. کلمه برج به معنای نقطه برجسته زیبا، لذا تبرج که خداوند در مورد زنان نهی میکنه در قرآن، یعنی اشوه‌گری، جلوه‌گری و خودآرایی. زنان تبرج نکنید مانند تبرج جاهلیت اولا، اینی که در قرآن میاد. برج، ما دو برج داریم، برج های زمینی در قرآن، برج های آسمانی. برج های زمینی همان است که کاخ سفید است و سرخ است و زرد است و سبز است و کرملین است و امثال اون. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ به سراغتان آمد خواهد آمد، ولو این که در چنین کاخهایی باشید. یا میگن بروج. اما یه برج های آسمانی داریم، اون سور فلکی زیبا، این که خداوند در آسمان نقشه به اونها داده است. شما خوشه پروین رو میبینید، سریا رو میبینید، و کن ناف المحبت که سریا و سیرن از زمان و ناتنعشن، نگاه میکنید یه تابوتی رو میبینید که چند تا دختر دنبال این تابوتن، دارن پدر رو به گورستان میبرن، تابوت پدر رو. اسم این در کلام عرب بناتنعش هست، میگید دو به اکبر، دو به اصغر. یه مجموعه ستاره میبینید اینا چقدر پیوسته و زیبا و با هم متحد. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند. ناگاه زمانه رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. این میشه یه صورت فلکی. اینها بروجند. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، زیبا، خوشمنظر، پرجلوه. و زیناها للناظرین، اما وحفظناها من کل شیطان رجیم، از این بروج نمیتوانند شیاطین نفوذ کنند. الا من استرق السم، اگر بخوان استراق سم کنند، فاتبعه شهاب مبین، با نفوذ و قدرت مانع میشوند. خب نکته این که استفاده میکنیم از این آیات، دقت بفرمایید، گروهی بودند در زمان نزول قرآن میگفتند ما کاهنیم، از جهت اقتصادی اولین طبقه اقتصادی جامعه بودند، بیشترین درآمدها در جیب اینها میرفت. اینها میگفتند حلال زاده کیست، حرام زاده کیست. اینها میگفتند فردا به این تجارت میروی، بدبختی به سراغ تو میآید، پس فردا اگر بروی رونق این چنینی داری. اطلاع میدادن از آینده، کاهن، کهنه. لذا گاه به پیامبر اتهام چه میزدند؟ کاهن بودن. و این اخبار از آینده می کند، این کاهن است که خبر از آینده می دهد. قرآن بعد به اینها می گفتن منابع اطلاعاتی شما از کجا، شما از کجای خبرها رو می گید؟ گفتن ما با شیاطین در ارتباطیم، شیاطین بر ما خبر میارن. قرآن خط بطلان کشید گفت چنین چیزی وجود ندارد. شیطان دقت کنید، شیطان محدودیت منابع اطلاعاتی داره، اونچنان آگاه نیست از آینده. شیطان اطلاعاتی نداره از آینده. گمان نکنید از آینده خبر دارد، از ملأ اعلی چیز میشنود، نه. شیطان اطلاعات اونچنان وسیع نسبت به آینده ندارد. حالا شما این که بس تمام، اما مرتبط کنید این رو با همین بازی هایی که امروز در دنیای ما هم وجود دارد، با همین آینده گویی ها، با همین اراجیف، با همین فال قهوه دیدن ها، با همین مسائلی که هنوز هم دنیا در شرق و غرب مبتلا و گرفتار آن است. فرقی هم نمی کند. دوستانی که اهل ادبن، چهار مقاله عروضی مجمع النوادر رو بخوانید. درویشی دیدم گیسو بافته ادعا می کرد که علوی هم و در کوی گنبد می نشست و چنین و چنان می کرد، و بعد چگونه این پادشاه رو فریب داد و با دو تا آیندگویی کار به جای رسید که سلطان به عنوان وزیر اعظم انتخابش کرد. این بازی ها بوده است، الان هم هست، فکر میکنم متاسفانه در آینده هم خواهد بود. قرآن خط بطلان میکشد، نه. راه ارتباط با عالم ماورا، راه ارتباط با جهان غیب، فقط زنجیره اتصال و نردبان وحی است. که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر شود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بام این که از فلک برتر بود. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. این پایان دو موضوع، این که از نوبت پیشین بنا به گفتن اون رو خدمت عزیزان داشتیم. اما دیگه حالا با تمام عرض به خدمتون عنایت و لطف به بحث، کاملا التفات بفرمایید که دو تا موضوع بسیار سنگین رو باید شروع کنیم. یک، که در این نوبت انشاءالله هر مقدار اون رو بتوانم خدمت دوستان بازگو میکنم، توانایی های شیطان است، به بیانی راهکارهای ارتباط شیطان با انسان. این خیلی مهمه. اما این نوبت ما شیوه ها و قالب هاشو میگیم، یعنی بحث سخت افزاری است. بحث نرم افزاری اون رو نوبت آینده مطرح میکنیم. قالب ها رو میگیم، محتوا رو انشاءالله خدمتون دقیق مو به مو به حول و قوه الهی من از آیات یک به یک مطرح میکنم خدمت دوستان و بعد کاربردی اخلاقی این ماجرا دیده میشه. حالا شروع میکنیم. 12 مورد رو من به تنظیمی که از قرآن بیرون کشیده شد خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم. پس الان میخوایم چی رو مطرح کنیم؟ راهکارهای ارتباط شیطان با انسان، یا به بیانی نگاه میکنیم به حوزه توانایی شیطان. یک، نخستین راه ارتباط، یعنی نخستین شیوه ارتباط شیطان با انسان. من سعی کردم واژگان پارسی بگم، بعد خود آیات رو که بخونم خدمت عزیزان دیگه معادلهاش روشن میشه برای دوستان. ارتباط سریع پنهانی است، انتقال سریع پنهانی است. ارتباط سریع پنهانی، از این در قرآن تعبیر به چی میشه؟ وحی. شیطان وحی میکند. این اولین ارتباط شیطان با انسان است. ایها به تعبیر عربی اون و وحی. بعد میگید مگر شیطان وحی میکنه؟ بله. سوره مبارکه انعام آیه 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ. هر پیامبری دشمنی دارد، قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن، که يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ. این شیاطین وحی میکنن به هم. حالا از این نزدیکترش هم داریم به خدامون، وحی میشه. موضوع این وحی چیه؟ زخرف القول. زخرف، زخرفه، یعنی آراستگی تصنعی. عذرخواهی میکنم این جمله رو ما به کار میبریم، معنای خوبی برای ما نداره. میگیم عجب حرف مزخرفی گفت فلانی، یعنی حرف بیهوده لغو، اما این نیست معناش در لغت عرب. مزخرف یعنی آراسته، یعنی طلایی، یعنی متلا. خیلی ظاهرش آراسته است، خوش زرق و برق، اما ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عز و جل. گندی است که بر اون لباس زیبایی پوشانده شده است. این میشه زخرف، زخرف القول، سخنانی که ظاهرشو نگاه میکنید عجب جذاب است. چقدر اینها فریبنده است این مطالب، اما محتوای اون تیرهای زهرآگی نیست که بر قلب فرزندان آدم می نشینند. شیاطین وحی می کنند. سوره مبارکه انعام، همین سوره آیه 121، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان به دوستان خودش وحی می کند. خب این میگید یعنی چه؟ دقیق بفرمایید. کلمه وحی در لغت، این وحی وحی لغویه، وحی در کلام عرب یعنی سرعت. میگویند وقتی میخواد کسی تیز بدود بدو، یعنی وحا وحا الوحا الوحا، یعنی اسرع اسرع. در دعا میخوانیم که خدایا اگر میخواهی به ما عنایت کنی، و این کن تو معکولا فکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزقو، خدا اگر ما بناس از بین بریم بریم دیگه، اگرم قراره نجات اون بدی زود، ما صبر نداریم، برای من قرار بده مخرجن وحیا، این زود جواب ما را اگر زود میدی بده، و الا اصلا جواب نده. بعضیمون با خدا همینطور صحبت میکنیم. وحی یعنی سریع. پس وحی یعنی انتقال سریع و پنهان. اساسا با آن سخنی که خدا به پیامبران خیش اگر میگوییم وحی، از این باب است. چون چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، انا انزلناه فی لیلت القدر، آمد و پنهانی وارد شد بر دلی نشست، میان عاشق و معشوق رازی است پنهان که نه سیم است و نه کات است و نه استوانه به تعبیر اهل دل، این چیز دیگری است. همین آموزش به انتقال سریع رو خداوند به آسمان ها دارد، و اوها فی کل سماء امرها، به حیوانات دارد، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدا همین وحی رو به مادر موسی دارد، و اوحینا الی ام موسی، خدا این وحی رو به پیامبران دارد، و اوحینا الی موسی، وحی انتقال و آموزش سریع است. شیطان هم از همین راه استفاده میکنه. شیطان اولین راه ارتباطش با انسان وحیه، یعنی انتقال پنهانی و سریع یه مطلب که به تعبیر خودمون پالس فرستاده میشه، امواج رو شیطان میفرستد، مرس میزنند. ما دستگاه گیرنده مرس شیطان و فرکانس های شیطانی رو داریم؟ بله، در وجود ما یه دستگاهی است که این پالس های شیطان رو فقط دریافت میکند، اصلا به پیام های الهی کار ندارد. این از توانمندی ها و اجزاء نفس ماست، به این میگیم قوه واهمه، قوه وهم. این آماده است فقط برای گرفتن پیام ها و پالس های شیطان، همونطور که قوه عاقله و عقل در وجود انسان پیام های رحمان رو میگیرد. عقل محیا و مستعد شده است برای گرفتن خطابات الهی، لذا انبیا خطابشون به اولل عقول و اولل الباب است. شیطان با وهم و قوه خیال و واهمه انسان سر و کار دارد، کانکت میکند، پیام های خودش رو منتقل میکند. یک، وحی. دوم، شیوه دوم، این وحی یه مقداری باریکتر و ظریفتر می شود، تبدیل به چی میشه؟ وسوسه. وسوسه چیست؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس میشه. وسوسه در لغت صوت خفی علی ضرب شر، وقتی صدا بسیار ضعیفی گفته میشه که شر توش نگرانی ایجاد میکند، دلهوره میآورد، استراب ایجاد میکند، اینو در لغت میگن وسوسه. این وسوسه است. شیطان وحی میکند و به دنبال اون این وحی تبدیل به وسوسه میشه. حالا ببینید، این قسمت اول که بحث ارتباط خارجی و داخلی شیطان رو عرض میکردم، این وسوسه جای اون کجاست؟ دیگه همتون میدانید، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس صدور الناس، در جانهای پنهانی متاسفانه پوشیده پنهان می روی، اندر میان جان من. شیطان ارتباط درونی از طریق همون قوه وهم با جان و نفس انسان برقرار میکنند. میشه من شر الوسواس. یه وقتی به دوستان در باب فنا سمانتیک قرآن صحبت میکردیم با بعض از دوستان، اشاره میکردم از زیبایی هایی که در این آیه و در این سوره وجود دارد همین هست. میگفتیم به دوستان قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. فضای این سوره رو چی پر کرده؟ وسوسه. خداوند اصلا نمایش میده تو این سوره با فنوسمانتیکش فضای این سوره فضای وسوسه است، کاملا نشان میده. پنهانی بودن، رازآلود بودن رو. حالا تو خود همین جمله من فقط یکی بگم رد بشم. ببینید من شر الوسوسه رو گفتیم، من شر الوسواس الخناس. خناس یعنی چه؟ به ستارگان سحری که میاند و یه بار تو نگاه میکنید دیگه دیده نمیشن میگن خنس. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس انه لقول الفصل و ما هو بالحصل. به این ستارگان میگن خنس. خناس کسی پشت ستون ایستاده است، سر رو در میآورد، یه دادی میزند، بعد پنهان میشه. شما نگاه میکنید چه کسی بود صدا زد سهراب؟ نمیتونید، مشخص نمیشه. این میشه خناس. خناس یعنی اون که یه بار صدای میاد دیگه خبری نیست کیه. هست واقعا، اما شما پنهانیست، بسیار ارتباط پیچیده‌ایه، رازآلودی است. این دو وسوسه. خب حالا ببینید این نکته رو بگم، ضد وسوسه در لغت چیه؟ الهام. الهام صدای آرام و آهسته است علی ضرب الخیر. تو وجود ما یه بخشی داریم 50% مستعد وسوسه است، یه بخشی داریم 50% مستعد الهام است. میشه خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یا ما فضا رو برای وسوسه مهیا میکنیم یا برای الهام. میشه ان للقلب اذنین. جان انسان دو گوش دارد، اذن من الرحمن و اذن من الشیطان. گیرنده وجود ما از دو ماهواره پیام دریافت میکند، یکی ماهواره شیطانی، یکی ماهواره رحمانی. شیطان هم پیامش امواج رو میفرستد، رحمان هم میفرستد. نام امواج شیطانی وسوسه است، نام امواج رحمانی الهام است. تا که قبول افتد و چه در هر کدوم میخواد بگیرید و همون رو تقویت کنید و اون ماهواره دیگر رو چه بکنید؟ اون رو کورش کنید، سانسور کنید، اون رو پارازیت بفرستید. سه، القاء. من تعبیر قرآنی رو میگم، القاء امنیه. آیه رو بخونم تا بعد توضیح بدم کلماتش رو. آیه از آیات عجیب قرآن است، سوره مبارکه حج آیه 52 و 53. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. و ادامه آیات که دیگه بماند، هیچ پیامبری نیست قبل از تو ای رسول ما. وقتی که تمنا میکرد، القا میکرد شیطان در تمنای این پیامبر. از این آیه شریف یک کسی یه وقتی استفاده ای کرده بود دیگه، حالا بالاخره اون نویسنده ملعون کذایی وقتی در مصاحبه در سال 67 خودمون عرض میکنه، تو مصاحبه اعلام کرد که علت این که من اسم کتابم رو آیات شیطانی گذاشتم آیه 52 سوره مبارکه حج قرآنه. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. مثل اینکه سلمان رشدی بقیه آیه رو نخونده بود، تا همینجاش خونده بود. مثل ولا تقرب الصلاه، نماز نخوندید ولا تقرب الصلاه. و انتوم سکارا چه نخونده بود. امنیه دو معنا دارد. یک معنای امنیه یعنی قرائت، جمعش میشه امانی. اما یه معنای امنیه یعنی چی؟ طرح‌ها، آمال‌ها، اهداف، آرزوها. با توجه به این که در اینجا میفرماید الا اذا تمنا، یعنی بحث تمنی رو مطرح میکند، یعنی بحث آمالگذاری، هدفگذاری، امنیه دقیقا به معنای اهداف، آرمان‌ها، بهترین تعبیر، آرمان‌ها. اینجا به معنای قرائت نیست اصلا. حالا اون جواب داره، اون بحثی نداریم ما. هیچ پیامبری نبود قبل از توی رسول خدا وقتی که هدفگذاری میکرد و آرمان‌های خودش رو مطرح میکرد، شیطان میومد در میان آمال و اهدافی که انبیا میگفت، اون هم طرح آمال میداد به دیگران، به مردم. مردم یا طرح پیامبر رو انتخاب میکردن یا اهداف شیطان رو انتخاب میکردن. یعنی شیطان القاء امنیه میکند، یعنی آرمان میده به انسانها شیطان. خیلی خطرناکه. شاید از خطرناکترین شیوه های ارتباط شیطان با ما همین باشه. القا با همون شیوه هایی که خوندید، با همون وحیش، با همون وسوسش، القا طرح میکند، القا آرمان و هدف میکنه برای انسان. اما متاسفانه این اهداف، اهداف شیطانی است. البته فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا نسخ میکند، نسخ یعنی محو، خدا محو میکند، آرمان شیطان باقی نمیماند، اما ادعی رو جذب میکنه. ثم یحکم الله آیاته، خداوند آیات خودش رو تحکیم میکند، و الله علیم حکیم. پس پاره از آرمان ها و اهداف رو شیطان به شکل طرح و قالب منتقل میکنه، القا میکنه، القاء امنیه. چهار، این خیلی جالب، راهزنی، راهزنی و محاصره کامل. دیگه این آیه رو دوستان آگاه هستید و میدانید، سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17. این قسمت اول آیه مربوط به بحث من نیست، اما چون سوال شد این رو بگذارید پاسخ بدم، چون گیر ذهنی ایجاد میکند. قال، گفت برو. شیطان گفت آقا اجازه؟ فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خدایا چون منو اقوا کردی، فبما اقویتنی، به دلیل اون که منو اقوا کردی، من می نشینم لأقعدن لهم صراطک المستقیم. لام، لام مفتوح، تأکید، تأکید، نون تأکید ثقیله در آخر فعل. اصلا عبارت خیلی عبارت تندیست. من هم مستقیم میستم، کجا رو کار دارم من بجای دیگه که هر کجا مردم میخوام برن آزاد، اما اگه از صراط مستقیم خواستم برن، من مینشینم وسط صراط مستقیم، اونجا رو ترافیک ایجاد میکنم، راهبندان مصنوعی ایجاد میکنم در صراط مستقیم. اما گفت به ما اقویتنی، خدای تو منو اقوا کردی. میتونه شیطان به خدا دروغ بگوید؟ یا خدا شیطان رو اقوا کرده است؟ بله، خدا شیطان رو اقوا کرده است. یعنی چه؟ اینجا این بحثی است که من عرض میکنم، گاهی بعضی از با کمال ادب و احترام عرض میکنم، بعضی حتی از بزرگان به دلیل عدم آشنایی با ریزکاری های واژگانی کلام عرب به خطا می روند در بعضی از مباحث. یعنی چون واژگان رو درست نشناختن و آناتومی کلمه رو، اتیمولوژی رو، فقه و لغه رو درست نکاویدن. لذا و منکم الا وارده ها کان علی ربک حتما مغزیون کرد. بزرگان یه وقتی این سوال رو می کردن، آقا ایچه دیگه برای ما امیدی نمیگذارد، آرزوی نمیگذارد. و این منکم الا وارده ها کان علی ربک حتما مغزی، یا هیچ کدام از شما نیستید الا که وارد جهنم میشید. نبی و وسی و ولی فرقی نمیکنه، همه تون جهنمید. و این منکم الا وارده ها کان علی ربک حتما مغزی، ثم ننجی الذین اتقوا. بعد ما اهل تقوا رو از جهنم بیرون میاریم با این آیه. یعنی همه حتی پیامبرم به کجا میروند؟ به جهنم میروند. بله، وارد سوره مبارکه مریم برید بخونید، ترجمه ها رو ببینید، ببینید همین تو ترجمه کردن یا نه آقایان حضرات. ولی که این نیست اصلا مضمون. بعد بگیم حالا این منسوخ است، ناسخ دارد، ان الذين سبقت لهم من الحسنى، این آیه نسخش کرد. یه حرفا چیه جان من؟ هم کلمه رو بشناسید گرفتار این مسئله نمیشید. ما در کلام عرب دو واژه داریم. اگر کسی اومد پشت در ایستاد، لبالب جایی قرار گرفت، پا را اندرون نگذاشت، یک واژه. اگر اندرون آمد واژه دیگر. ما به اشتباه الان در این دربهای عرض به خدمتون محلهای عمومی دانشکده میبینید یه درب نوشته ورودی، یکی نوشته خروجی. این اشتباه، این غلطه. باید بنویسن دخولی و خروجی. آنه که نقطه مقابل خروج است در لغت عرب ورود نیست، دخول است. داخل شدن یعنی اندرون جایی رفتن، اما ورود نه. ورده به معنای کنار جای گود آمدن. فلب ما ورده ما مدین. موسی وارد آب مدین شد، یعنی پا رو زد بالا رفت تو آب، نه کناره های آب. اصلا وارد، فارسلوا واردهم فادلا دلوه. وارد کسی که میرود کنار آب، جای گود آب برمیدارد، اصلا داخل شدن نداره. و این منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه در شیب جهنم هستید، یعنی احتمال خطر برای همتون وجود دارد. چطور میشه این خطر را رفع کرد؟ ثم ننجی الذین اتقوا، با تقوا. با تقوا میشه این خطر را رفع کرد. یه واژه رو میشناسید، کلی معنای قرآن چی میشه؟ عوض میشود. فبما اقویتنی، اقوا یعنی چی؟ از ماده روایت میاد. روایت چیست؟ رسیدن به هدف، رشد. اینو تو بحثا تو همین کتاب بحث مدیریت دوستان هستن تو کلاس، در واقع بحث گل سیتینگ رو مطرح میکنیم. بحث هدف گذاری است تو گل و رسیدن به هدف. و رشد یعنی رسیدن به هدف. روایت یعنی از هدف ماندن، از خواسته واماندن، نرسیدن به خواسته. فبما اقویتنی، خدایا حالا که نگذاشتی من به خواسته هم برسم، منم نمیگذارم فرزندان آدم به خواسته هاشون برسن. اصلا چی شد؟ اصلا چه ربطی به اون معنایی داره که شما فرمودید؟ فبما اقویتنی، خدا تو مانع شدی نگذاشتی من به خواسته هم برسم. خدا که مانع شد به دلیل مجازات شیطان دیگه، اما تو این بر واقعیت صادقانه خداوند نگذاشت شیطان به کامش برسه دیگه، در ملکوت بیرونش کرد. خب حالا میگه که چی؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط مستقیم رو بینشینم. حالا خوب دقت کنید، ثم، پشت انسان میلرزه وقتی این آیه رو میخونه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا من راهزنی میکنم وسط مسیر، مینشینم و از چهار طرف محاصره میکنم، از پیش روشونو میبندم، پشت سرشونو میبندم، راستشون میام، از چپشون میام، از چهار طرف فرزندان آدم رو محاصره میکنم. این شیوه برخورد شیطان با ماست. آره، این چهار طرف چی هن؟ آیا جهات روبه شمال بایستید و دست راستمون مشرق و چپمون مغرب و شمال و جنوب، این چهار جهت جغرافیایی است؟ نه، ما چه چیزی پشت سر داریم، چی پیش رو داریم عزیزان؟ از نهستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم منز درد اشتیاق. ما از کجا آمده ایم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم؟ پشت سر ما مبدأه، پیش روی ما انتها و پایان راه و پایان خط منه. به کجا میروم؟ این پیش روی ماست. من میام ارتباط انسانها رو با پشت سر قطع میکنم، از مبدأ جداشون میکنم، هدف رو هم از پیش رویشون و آینده رو و جهان باقی رو تشکیک میکنم، بر میدارم، سعی میکنم با وساوس و وحی خودم، القاء امنیه خودم، جوری رفتار کنم که اینها آینده براشون معنا نداشته باشه و بگوین کی از این طرف اومده، از کی مرده زنده شده، این حرفا چیست و و و و. بالاخره واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. مشکل بی اعتقادی به آینده و پیش رو، بی هدفی دنیا، تحیر. میخونیم در آیات حیران، دست راست و دست چپ، یمین و شمال، اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه. دست چپ در قرآن نماد چیه؟ شمال و شؤومت، شومی. یمین از ماده یمن نماد برکت و خیر. من شیطان میام وسوسه ها و القاءاتمو تو این چهار جهت پشت سر پیش رو، من از طریق شومی ها میام، پلشتی ها، کینه ها، بخل ها، حسادت ها، دشمنی ها. نه، از این طرفم میام از طریق زهد ریایی و از طریق فخر عالمانه و از طریق تهجد پیشانی نماز شب. و خدایا میشود که شمشیر من رو به خون پسر ابی طالب رنگین کنی؟ این خواسته های شبانه گروهی بود در کوفه، دعای شبشون بود بعد از نماز شبشون. خدایا میشه یک توفیقی بدی ما سر علی رو بشکافیم؟ از یمین میآید، از این طریق میاد، از چهار جهت راه زنی و محاصره کامل. پنج، وعده های فریبنده. ما میگیم عزیزان به شما هم استماع میفرمایید، گوش میکنید، اما اینا رو انشالله باید بعد کارهای جدیتری کرد. وعده های فریبنده یا ساختن کاخ بلورین خیال. خیال عجیبه. این سوره مبارکه نساء آیه 120، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان از کارهایی که میکنه این که وعده میده به انسانها، وعده میده، تصور میسازه. یعنی با خودش اگر این کار رو بکنی، این دوتا کار رو انجام بدی، این میشه. بعد میدونی چی میشه؟ بعد بار سنگین 100 ساله را یک شبه و یک ساله برداشتی. شما گمان میکنید که بسیاری از جنایت هایی که الان تو دنیا داره انجام میشه غیر از همین از این بناش؟ یعدهم با یه وعده و خیال بلورین در ذهن ساختن و کاخ خیال برافراشتن و ریشه ها بسیار مهندسی و طراحی شده. یعدهم. و البته این وعده ها گاهی وعده های امید است، گاهی وعده های ترس است. از شیطان و یعدکم الفقر. گاه وعده وعده نگران کننده است، نه وعده امید. هر دو رو دارد. نکنه این کارو بکنی، بعد میدونی به روز سیاه مینشینی اگر این کار خیر رو انجام بدی، این پول رو صرف کنی در این را نکنی و آینده داری، تامین آینده داری، فرزندان تو زندگی عاقلونه که فکر آیندهش باشه و و و شیوه های مختلف. وعده های فریبنده، من یه آیه رو خوندم، 3-4 تا آیه داریم تو قرآن. 6، این هم عجیب است، آشنایید با این دیگه. تزیین. تزیین شیوه برخورد شیطان با ما تزیین کردن است، یعنی آراستن، جلوه دادن به یه امری که هیچ زیبایی و جلوه‌ای در آن نیست، بلکه که این عروس، که این عجوزه عروس 1000 داماد است. به این شیوه بزک کردن و نشان دادن. آیاتی که در این جهت داریم خود در قرآن زیاد است. آیه سوره مبارکه انعام آیه شماره 43، زیاد داریم این نمونه را. اما و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. شیطان تزیین میکنه برای ما. خوب دقت بفرمایید، زین نقطه مقابل شین. شین یعنی یه جوری که انسان رو نفار میاد، پلش یه جوری است که زشت است، کریه است. اما زین یه چیزی که جلوه داره. تزیین آراستن است. شیطان کاری که می کند اعمال ما را، اعمال ناشایست، زمینه های منفی را برای انسان مثبت جلوه می دهد. حالا اگر بخوایم نمونه ملموس عینیش رو بگیم، شاید بهترین نمونش توجیهگری شیطان است که تعلیم انسان می دهد. یک کاری را انجام می دیم، می دانیم خطاست، میدانیم اشتباه است، اما خدا میداند. در دیوان لاه هم میتونیم از این کار دفاع کنیم با 100 تا توجیه، با قوی ترین لایحه، با قوی ترین پر عرض به خدمتون دفاع میکنیم. یعنی اونچنان شیطان در توجیهگری ما رو تقویت کرده، این پاورمنت اونچنان کار انجام شده است که میتونیم دقیقاً بیستیم از زشترین کارهای خودمون به زیباترین وجه دفاع کنیم. اگه این کار کردم این دلیل من است. توجیهگری یعنی یه زشت رو اونچنان زیبا میکند که شاید دیگران هم باورشون بشه. گاه کارهای زشت رو اونچنان به توجیه در نظر من جلوه‌گر میکنه که اصلا من معطل نمیکنم در انجام دادنش. یعنی 100% به ذهن من الان چیه دیگه؟ پذیرفته شده است. برگردیم درون خودمون، از تجربیات گذشته خودمون در این جهت میتونیم استفاده کنیم، ببینیم چگونه این فرایند دست میدهد. 7 تسویل. تسویل، تسویل یعنی چی؟ من آیهشو بخونم توضیح بدم خدمتون. آیه مثلا 25 سوره ای که به نام پیامبر نامیده شده است، این سوره فراوان داریم این رو. از شیطان و سول لهم و املا لهم. شیطان تسویل میکند. اینا وقتی ریشه هاش باز میشه خیلی دقیقه. تسویل از ماده سؤل میاد. سؤل یعنی خواسته ای که انسان یه دنیا نسبت به اون شوق دارد، میل دارد. جناب موسی رسید و گفتن خوش آمدی، فخلع نعلیک، انک بالواد المقدس طوا. جناب موسی کجا آمدی؟ بساط قرب است، پای موزه و کفش از پای به در آور که اینجا نامحرم است. اومد و اون وعده و دیدار و نزدیکی و حالا بس دیگه جناب، حالا که نشعه شدی از این باده معرفت، اذهب الی فرعون، برو در فرعون. تا که گفته شد جناب موسی انسان زبده فرهیخته فرزانه، خدا مگر من به این سادگی میرم؟ چشم میریم، اما این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. خدای ابزار کار رو بده تا بریم. ربش رحلی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی و اجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. 6 خواسته رو مطرح کرد، تمام شد. اونقدر جذاب و منطقی و دقیق گفت که خدا نتونست چیز دیگه بگه. گفت فلقد اوتیت سؤلک یا موسی، تمام خواسته هاتو یک جا دادیم، قبضنبار برو تحویل بگیر. لقد اوتیت سؤلک یا موسی، سؤل خواسته های همراه با شوق اشتیاق. شیطان چه میکند؟ تسویل، یعنی کارها را به گونه ای برای ما نشان میدهد که ما شوق و رغبت به آنچه او میخواهد پیدا میکنه، تسویل میکنه، یعنی ما رو ترغیب میکند در خیلی از مسائل، یعنی از سازوکار تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه به سوی اهدافش استفاده میکند. این تسویل. 8 استزلال، لرزاندن، لغزاندن. می لغزاند، سپس می لغزاند. نمونه بسیار زیبای عرض به خدمتون قرآنی سوره مبارکه آل عمران آیه 155. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. شیطان، ببینید یک کسی میرسه از دوستان به شما، من نمیخوام دیگه اینها رو بمونم چون اینا ما قالباشو داریم میگیم، بعد بحث ما رو محتواشه، رو نرم افزارشه، اونها رو باید باز کنیم بیشتر، یعنی ما باید اونها رو بیشتر کار داریم. اینا قالبایی که شیطان داره استفاده میکنه. یک کسی میرسد یه جمله رو بهتون میگه، میگه دا این کاری تو انجام میدی، من یه خاطره تلخی دارم خودم از این جهت. یه وقتی یکی از کتابهای سنگینه به اصطلاح علمی رو من شروع کردم به اقدام ویژه‌ای روش، یعنی شروع کردم در اون ساعت که ما را وقت خوش بود هستند عزیزان صاحب فضل، شروع کردم بحث علم اصول رو، کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی رو به نظم در آوردن. شروع کردم به شعر گفتن. از یه جای مشکلش هم شروع کردم. عرض به خدمتون از باب تجری که بحث بسیار مهمه شروع کردم و اینا. یه وقتی کسی مدخول صد بیتشو گفتم. یه وقتی کسی من رسید، انسان بزرگی بود، گفت شما این کار کنون حالا فایدهش چیه این کار؟ یک کمی خوب سختم بود کار دیگه، خیلی کار فکری بود. روز اول کمی 10 بیت میگفتیم، 5 بیت گفتیم. روز بعد باز فکر کردیم که خب راست میگه، حالا این فایدهش چی میشه؟ بعد 3 بیت گفتیم، روز بعد 2 بیت گفتیم، بعد از 1 هفته گذشت یه گذاشتیم کنار، این چی نگفتیم دیگه، تموم شد. استزل شیطان میاد یه تکان میده، بعد که این تکان گرفت، تکان من اینو برای نمونه مثالی گفتم، نه برای کار شیطان، دومی رو تکان میده، سومی رو تکان میده، بعد چی میشه؟ بعد همون مثالی که گفتم، میخ دیوار، چکش از این طرف، چکش از اون طرف، بالا پایین، بعد به راحتی میخ رو میکشید از دیوار بیرون. استزل. خیلی باید بدونیم کجا داریم تکان میخوریم راست و چپ. استزل. 9 ایجاد نسیان و غفلت. عجیبه، این از مهمترین حربه های شیطان است، ایجاد نسیان و غفلت. مثل این که من زمان رو از دست دادم، خیلی مایل بودم 10-12 عنوان رو تو این نوبت تمام می کردم، اما ملاحظه شب و دیر بودن و رفتن دوستان و خانهایان رو می کنم، لذا تا شماره 8 گفتیم، شماره 9 رو می گذاریم و انشالله بعد ورود به موارد این که حالا با استزلال شما رو به چی می خوند شیطان، به چی دعوت اونها که تو حوزه عملیاتی زندگیمون بیشتر نمایش اون رو میبینیم. انشاءالله نوبت آینده ادامه مباحث رو بازگو خواهیم کرد. متشکرم از حوصله عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.